ساعت 14 به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه چهارم خرداد ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید و در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در شماری از شهرهای ایران خواهید شنید. درباره گفته‌ای از دادستان هرمزگان گزارشی خواهیم شنید مبنی بر اینکه مقادیر غیرقابل تصوری از سوخت قاچاق در ایران کشف شده و همچنین از نخل طلای جشنواره کن در دستان جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی خواهیم گفت و نامه‌ای از کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی و هنری درباره آنچه دستاوردی تاریخی برای جامعه مدنی ایران خواندند با یکی از امضا کنندگان این نامه گفتگویی خواهیم کرد. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت بهداشت غزه تحت کنترل گروه افراطی حماس اعلام کرد که روز شنبه در حمله هوایی اسرائیل به یک منزل مسکونی از 10 کودک یک پزشک زن 9 کودک کشته شدند و یک کودک 11 ساله و پدر این کودکان که او نیز پزشک است به شدت زخمی شدند. به گفته گروه حماس، مادر آنان هنگام حمله در بیمارستان مشغول به کار بود است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که این گزارش ها بررسی خواهد شد. به گفته او یک حمله پهپادی علیه چند مظنون در نزدیکی نیروهای زمینی اسرائیل در خان یونس انجام شده است. طبق اعلام گروه افراطی حماس، تنها در روز شنبه 79 فلسطینی و در روز یک شنبه تا کنون 20 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اقدامات اسرائیل در غزه انتقادات بین المللی فزاینده‌ای را حتی از سوی متحدان نزدیک این کشور به دنبال داشته است. اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای باری روز شنبه برای سومین روز متوالی در شمار زیادی از شهرهای ایران ادامه پیدا کرد. این رانندگان به مواردی از قبیل کمبود سهمیه و سنرخی شدن گازوئیل، افزایش شدید نرخ بیمه، ناامنی جاده ها و مشکلات معیشتی اعتراض دارند. در همین حال یک مقام وزارت راه دیشب در برنامه تلویزیونی وعده داد که پیشنهاد تخفیف بیمه رانندگان کامیون در هیئت دولت مطرح خواهد شد. مهدی خضری، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، همچنین گفت که این سازمان خسارت ناشی از ناامنی جاده‌ها را در صورتی که نیروی انتظامی آن را تایید کند به راننده آسیب دیده پرداخت خواهد کرد. در خبر دیگر، نخل طلای 78مین جشنواره کن به فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی تعلق گرفت. آقای پناهی که پس از حدود 15 سال ممنوع الخروجی به این جشنواره رفته بود، هنگام دریافت نخل طلا از ایرانیان خواست تا اختلافات خود را کنار بگذارند و برای آزادی تلاش کنند. جعفر پناهی پس از عباس کیارستمی دومین سینماگر ایرانی است که برنده جایزه نخل طلای این جشنواره معتبر سینمایی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جعفر پناهی عصر شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا نگران بازگشت به ایران نیست، گفت به هیچ وجه، فردا به ایران برمیگردیم. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه از تصمیم دولت خود برای جلوگیری از پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه هاروارد دفاع کرد. بر اساس شکایت دانشگاه هاروارد، یک قاضی فدرال این تصمیم را به حالت تعلیق درآورده است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چرا هاروارد نمیگوید که تقریباً 31% از دانشجویانش از کشورهای خارجی هستند، کشورهایی که برخی از آنها اصلاً دوستانه با آمریکا رفتار نمی‌کنند. ترامپ افزوده است: ما می‌خواهیم بدانیم این دانشجویان خارجی چه کسانی هستند، چون ما میلیاردها دلار به هاروارد می‌دهیم، اما هاروارد چندان شفاف عمل نمی‌کند. دولت فدرال 9 میلیارد دلار کمک مالی به این دانشگاه را بازنگری کرده و 2.2 میلیارد دلار کمک و 60 میلیون دلار قرارداد رسمی را مسدود کرده است. کریسینوم وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه مجوز دانشگاه هاروارد برای پذیرش دانشجویان خارجی را لغو کرد. و خبرگزاری فارس بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب گزارش داد که سد دوستی، مهمترین منبع تأمین آب آشامیدنی مشهد، به دلیل کاهش شدید منابع ورودی به حجم مرده رسیده و اکنون تنها نیمی از ذخایر سال گذشته را در خود دارد. سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد و از رودخانه‌های افغانستان تغذیه می‌شود. این بحران در پی اقدام حکومت طالبان در انحراف آب رودخانه هیرمند به سوی سد تازه ساخته شده پاشدان روی داده است.
حمید فاطمی بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
گروه‌هایی از کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در پی فراخوانی که برای اعتصاب منتشر شده بود در شهرهای متعددی از ایران دست از کار کشیدند. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شمار قابل توجهی از این افراد در شهرهای گوناگون در اعتراض به آنچه بی‌توجهی مسئولان، گرانی و وعده‌های توخالی دولت خواندند دست از کار کشیدند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
روز 3/3/2024 اعتصاب رانندگان کامیون استان اردبیل.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در پی فراخوان اتحادیه کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، اعتصاب رانندگان خودروهای باری و کامیونداران روز شنبه برای سومین روز پیوپی ادامه داشت. در بسیاری از شهرها و جاده‌های ایران، رانندگان از فعالیت و جابجایی کالا خودداری کردند. به گزارش کانال اعتراضات مدنی در تلگرام، این اعتصابات تا کنون در 72 شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز، بندرعباس، رشت، مشهد، کرمان، ساری، کرج، عراق، ایلام، قزوین، کرمانشاه و سمنان گسترش داشته.
مشهد مقدس، اعتصاب کامیونداران مشهد.
بر اساس گزارش‌ها در این سه روز که کامیونداران در اعتصاب هستند، سالن‌های اعلام بار، میادین میوه و تره بار و انبارهای سیمان، فولاد و آهن‌آلات در پایانه‌های بسیاری از شهرها خالی مانده و بسیاری از کامیونداران از بارگیری خودداری کردند.
پایانه تهران از همیشه که روزی 1000 تا ماشین اینجا طبقه بالا بود، الان خبر نیست. بارا همینجوری رو تخته مونده. این شلوغی بود. اعتصاب رانندگان تاریخ
شماری از معترضان میگویند این اعتصابات در اعتراض به افزایش هزینه‌های بیمه، کاهش سهمیه سوخت و پایین بودن نرخ کرایه حمل بار صورت گرفته است. علاوه بر نرخ حمل و نقل و هزینه‌های بیمه، کاهش سهمیه سوخت خودروهای سنگین در برخی استان‌های ایران نیز موجب شده که سهمیه ماهانه کامیونداران حتی کفاف یک هفته سوخت خودروها را ندهد. یکی از معترضان در شهر فسا میگوید کامیون‌ها و جاده‌ها امنیت ندارند.
تهران وقتی شاخص روانی من میرسه همدیگه، من دیگه تعادل ندارم. جسم هم پشت ماشین رو هم که درگیری میدونه، هیچ امنیت نداره. وقتی که من کمیسیون داره از من میگه ای بار خدمات پشتش باشه، باید سوخت من تامین بشه، امنیت جاده من تامین. جاده ایران الان خجالت میکشه، خدا شاهد خجالت میکشه. تمام این پورتانسه که اداره ایران میگیره، اداره ایران میاد علامت هشدار دهنده بزنه، کرهیلی با 50 تن وزن میفته توش، میگه گاب گاب گاب. آقا این تمام شاسیش خورد میکنه، اداره را با یه تیوتام یه گشتنی.
او در مورد سهمیه سوخت که اصلی ترین مشکلات رانندگان است میگوید
سهمیه تو من از اینجا میرم بندرآباد 500 تا یگان جلوی من میگیره. بابت چه جلوی من میگیره؟ رئیس جمهور مملکت میاد میگه روزی 20 میلیون لیتر تو سازمان برده اون بودجه سوخت گم میشه، گوشه شنوایی وجود نداره.
یکی از کامیونداران معترض در یزد میگوید ما اعتراض میکنیم، شاید دولت صدای ما را بشنود.
آقا ما مشکلات دیرت بخورده، ولی متاسفانه کسی حلش کنه. حالا ما اعتراض میکنیم، شاید یک کسی بفریاد.
الان کرایه مو هستش، بیمه مو هستش، گازای دو هستش، درد ما یکی نیست،
جوابگود نیستم.
اما در این میان پلیس و یگان ویژه هم برای مقابله با برخی از تجمعها در برخی از شهرها با رانندگان معترض برخورد کردند و تنش‌های میان آنها گزارش شد.
اتصال همجنون در راه سلیمانی رو بستن، یگان هم اومده، این همه ماشین هم اینجا وایستاده. نه آقا نه، شاتون نمیشکنن، نه
آقا درگیری شد نیروهای پلیس و ماشین در شد پیانوزی تانکی شدن دستی شدن بود.
رانندگان با توقف فعالیت های روزانه خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معیشتی و مشکلات زیرساختی خود شدند. یکی از رانندگان معترض میگوید فرزانه صادق وزیر راه و ترابری از مشکلاتشان بی اطلاع است و تا کنون اقدامی برای حل آنها انجام نداده.
این ویدیو رو الان وزیر ببینه چی داری بهش بگی؟
تا با حال اومدی ببینی درد ما چیه؟ تا با حال سوال کردی این لاستیک شده من چطوری میخره؟ تشریف آوردی اینجا بگی آقا ایرانم نتیجت کمیسیون میدی؟ اینا هم ماله میکنی توی میابون تنها من نیستم همه را میگم. تشریف بیار اینجا خانم وزیر ببین کمیسیون چی وضعیه.
اما اعتصاب کنندگان خواسته های اصلی خود را افزایش سهمیه سوخت، بازنگری در کمیسیون باربری ها، بهبود بیمه تامین اجتماعی، رفع توزیع ناعادلانه بار و اصلاح جاده های غیر استاندارد عنوان کردند. به گفته آنان نه تنها درآمدشان با هزینه های سرسام‌آور همخوانی ندارد، بلکه روزانه جان خود را در جاده هایی به خطر می اندازند که سال هاست وعده اصلاحشان داده شده اما هیچ اقدام موثری صورت گرفته است.
از نسرین افشار می شنیدید درباره اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین که بر اساس گزارش ها وارد چهارمین روزش شده. همینک اگر به اکانت های رادیو فردا، حساب های کاربری رادیو فردا در شبکه های اجتماعی از جمله در اینستاگرام مراجعه کنید، اونجا تصاویر جدید مربوط به این اعتصاب ها رو می بینید. در زیر این تصاویر شماری از شما مخاطبان عزیز گفتگویش رو شروع کردند و نظراتشون رو اونجا به اشتراک گذاشتن. شما هم اگر در این باره مشاهداتی دارید یا نظری دارید میتونید حتما اونجا نظرتون رو به اشتراک بذارید و با دیگر کاربران رادیو فردا و مخاطبان ما وارد گفتگو بشید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
خبرهای مربوط به قاچاق سوخت در ایران ابعاد نجومی می‌گیرد. در تازه‌ترین اظهار نظر، دادستان استان هرمزگان از کشفی غیر قابل تصور سخن گفته. کشف بیش از 21 میلیون و 500 هزار لیتر سوخت قاچاق که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
روزهای متمادی است که عملیات بزرگ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای پاکسازی بندر کلاهی در شهرستان میناب در استان هرمزگان از مخازن و زیرساخت‌های قاچاق سوخت ادامه دارد. بندر کلاهی با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، روستایی است با بیش از 5000 نفر جمعیت، مطابق سرشماری سال 1395. دقیقاً روبروی تنگه هرمز و تقریباً در نقطه اتصال خلیج فارس به دریای عمان. این تازه ترین اظهارات مشتبه قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان است که از آخرین کشفیات سوخت قاچاق در بندر کلاهی میگوید.
حجم ذخیره مخازن یه حجم غیر قابل باور 21 میلیون و 500 هزار لیتری هست که گاهی با تولید روزانه یه پالایشگاه مطابقت داره و حدود 10000 نیسان اگر سوخت بیارن در این روستا میتونن کارشون رو تخلیه کنن و قاچاق سوخت کنن. و اینکه این شبکه‌ای نیست که یه روز دو روزه ایجاد شده باشه، قطعاً ضعف‌های مختلفی باعث شده که این شرایط به وجود بیاد، چه در حوزه‌های نظارتی، چه در حوزه‌های اجرایی و سایر حوزه‌ها باعث شده که همچین اتفاقی بیفته.
بندر کلاهی تنها یکی از نقاط برای قاچاق سوخت از کشور است، اما از همین سخنان رئیس کل دادگستری هرمزگان میتوان پی به نکاتی برد که عدم پیگیری آن از سوی دستگاه‌های حکومتی نوعی تشریک مساعی ارگان‌های مختلف در امر قاچاق سوخت را برملا می‌کند. اول اینکه این کار به صورت شبکه‌ای صورت می‌گیرد، شبکه‌ای که به گفته کارشناسان در استان‌های مختلف کشور در کار است تا سوخت در نهایت به جنوب و جنوب شرقی کشور برسد برای قاچاق به آن طرف مرز. قاچاق سازمانیافته سوخت تنها ضربه به اقتصاد کشور نیست، بلکه پیامدهای آن در حیطه‌های مختلف اجتماعی اثرگذار است. در شرایطی که برای عامه مردم سهمیه بندی بنزین و گازوئیل وجود دارد، چنین حجم عظیمی از قاچاق سوخت نشانه‌ای از تبعیض آشکار است و آشکار کننده و در این حال مسبب قطبندی های فاحش اجتماعی. دومی که در رسانه ها صحبت از ارزانی قیمت سوخت است و اینکه این قیمت باعث قاچاق می شود. چنانچه این واقعیت را از زبان هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران می توان شنید.
از نظر من بحث بیشتر بحث اقتصادی است. وقتی که تا اونجا که من اطلاع دارم یک لیتر بنزین سوخت یعنی سوخت هواپیما به لیتر 600 تومان فروخته میشه و ظاهرا قیمت ارزشش 30,000 تومانه، اینجا باید دنبال مشکل اصلی گشت. یعنی همه از همون ورودی تا خروجی همه قاعدتا دنبال اینن که یک لیتر از این بدزدن.
اما آیا نمی شود وجه دیگر این واقعیت را هم مد نظر داشت؟ سوخت ارزان است تا قاچاق شود و اگر با این دیدگاه نگاه کنیم شاید معلوممان شود که چرا پیوسته از کشف محموله قاچاق در خبرها می شنویم و هیچگاه حرفی از شبکه قاچاق، ارتباطات آنان و خط و ربطشان در بین نیست. بهزاد قانعی، دبیر کانون سراسری جایگاهداران کشور، در رادیوی دولتی ایران از قاچاق روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور میگوید.
بالاخره این مقدار 20 تا 30 میلیون لیتر، ما میگیم 25 میلیون لیتر، برجت چطور خارج میشه؟ این بایستی یک نظارتی برش باشه. واقعا چه قدرتی هست که میتونه این مقدار رو خارج بکنه؟ و هر روز هم هست این گالون و 1,000 لیتر و 10,000 لیتر و 100,000 لیتر نیستش که. این رو بایستی پیگیری کرد.
این اعلام وقوع یک بحران تمام عیار در کشور است، نماد آشکار از فساد سیستماتیک حکومتی با بهره‌گیری از شبکه‌ای سازمان یافته و بهره‌مند از پوشش و حمایت پنهان نهادهای حاکمیتی، نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت منابع.
از مهرداد میردامادی میشنیدید. چنان که در خبرها هم شنیدید، فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی برنده نخل طلای 78 جشنواره فیلم کن شد، جایزه معتبر برای فیلمساز معترضی که بیش از 15 سال اجازه خروج از ایران نداشت. حالا گروهی از کنشگران سیاسی و مدنی و فرهنگی و هنری ایران با انتشار پیامی دریافت نخل طلای جشنواره کن از سوی جعفر پناهی را دستاوردی تاریخی و افتخاری برای جامعه مدنی ایران خواندند. امضا کنندگان این نامه موفقیت آقای پناهی را نشانه‌ای دانستند از آنکه صدای حقیقت حتی در میان دیوارهای سانسور و فشار هم میتواند جهانی را به تحسین وادارد. در گفتگو با مانا نیستانی، کارتونیست ساکن فرانسه و از امضا کنندگان این نامه، از اهمیت اعطای نخل طلای کن به جعفر پناهی پرسیدم.
من فکر میکنم که این جایزه اهمیتش، بخش عمده ای از اهمیتش لااقل به خاطر حمایتی است از سینمای مستقل ایران. الان چند سال هست که سینمای مستقل ایران خارج از نظارت دولت و مجوز و وزارت ارشاد و قوانین تحمیلی، خصوصا حجاب اجباری، یه رشد و نمو بیشتری پیدا کرده. پیش از این خود جعفر پناهی، رسولوف، اینها فیلم‌های خارج از چارت نظارت و قدرت دولت می‌ساختند، نماینده سینمای نسبتا مستقل ایرانی بودند، ولی بعد از انقلاب مهسا این یه گسترش عجیبی پیدا کرد. فیلم‌های تازه آمدن مثل کیک محبوب من و خیلی فیلم‌های دیگه که اینها تابع قواعد جمهوری اسلامی نبودند، در جشنواره ها مطرح می شدند. یه چهره دیگه‌ای و به نظر من چهره واقعی تری از جامعه مدنی و انسان ایرانی، انسان امروز ایرانی به نمایش می گذاشتند. برای همین در زمانی که فیلم آقای روستایی هم جزو فیلم‌های انتخابی جشنواره بود، من هیچ مشکلی با آقای روستایی ندارم، هنرمند بسیار گرامی و محترم، اما فیلمی که دقیقاً تابع قواعد با روسری و همه چیز ساخته شده بود، این جایزه‌ای که آقای پناهی برد در واقع یک جور سحه گذاشتن بر جریان سینمای مستقل و خارج از نظارت و غیر تابع قواعد جمهوری اسلامی. به اعتقاد من این کمکی بود، حمایتی بود از این حرکت آزادی خواهانه مردم ایران و همچنین جریان سینمای زیرزمینی و مستقل ایران.
اشاره کردید که جامعه جهانی میکوشه که به این ترتیب نشون بده که حمایت میکنه از این بخش از جامعه مدنی ایران. این آیا فکر میکنید که تأیید نمیکنه اون انتقاد همیشگی منتقدان حامی حکومت ایران رو که جشنواره های بین المللی رو به سیاسی کاری متهم میکنند و ارزش هنری چنین جوایزی رو واقعا کم میدونند. فکر میکنید که در مقابل این انتقاد چه میشه گفت؟
این انتقاد مختص به حامیان حکومت نیست. مشکل حامیان حکومت اینه که چرا فیلمایی که اونا دوست دارن مورد تایید و تشویق قرار نمیگیره، نه اینکه چرا چنین حمایتی از فیلمهای مخالف سیستم ایران و جمهوری اسلامی داره صورت میگیره. واقعیتش من خودم جزو کسانی هستم که علاقه فراوان به هنر سینما، به سینمای خالص و بدون از سیاسی کاری همه چیز دارم و با خود کیفیت فیلمسازی و بخش هنری ماجرا. ولی اما واقعیت ماجرا این هستش که فرامتن‌ها در جشنواره‌های امروز و در جوایز امروز حرف اول رو میزنن. یعنی این علاقه جشنواره‌های جهانی، حتی جوایزی مثل اسکار، به مضامین، به قصه هایی که پشت فیلم ها هست و اتفاقاتی افتاده، ترجیح بر کیفیت خود فیلم ها امری است که سالهاست اتفاق افتاده. این غیر قابل انکاره. ممکن من هم شخصا موافق جریان نباشم، اما مسئله حامیان حکومت این نیستش که چرا کیفیت هنری آثار مورد تشویق قرار نمیگیره. ناراحتی و نگرانیشون این هست که چرا فیلم هایی که اونا دوست دارن مورد تشویق قرار نمیگیره. مسئله این هست. من نگاهم این هستش که حالا وقتی که همچین نگاهی بر جشنواره ها حکم فرما هست، چه بهتر که از اون بخشی از سینما که جنبه حامی حرکت های مردمی داره بیشتر حمایت بشه و تشویق بشن. چرا این اتفاق نباید بیفته؟ این رو هم توضیح بدم که من هنوز نه فیلم آقای پناهی رو دیدم، نه فیلم های دیگر رو دیدم و درباره کیفیت هنرشون نمیتونم قضاوت بکنم. حتما کیفیت های لازم رو داشتن و دارن، پیشاپیش نمیشه قضاوت کرد، ولی جریان به این گونه است.
فکر میکنید که همتراز بوده واکنشی که ما از این طرف در مقابل این تلاش برای کمک جامعه جهانی شاهد بودیم؟
حرف اصلی و اساسی رو جعفر پناهی خود در جشنواره کن جای اشاره کرد و گفت مردم ایران هر روز دارن میجنگند و مبارزه میکنند، زنان ایرانی هر روز به استقبال خطر میرن توی خیابان ها، دارن تلاششون رو میکنن. این یه حرکت دائمی بطئی ریز به ریز هست، مثل دوی ماراتون و استقامت میمونه که دارن درش تلاششون رو مردم ایران میکنن. یعنی من فکر میکنم اصلا درخشش کارگردان ها و هنرمندانی مثل جعفر پناهی و امثال هم نشأت گرفته از این حرکت مردمی هست. در مورد حمایت جهانی هم در نظر بگیریم، این یک درگیری دائم بین حکومت ها و دولت ها و جریانات مستقل مردمی هست. در همین جشنواره کن به اعتقاد من انتخاب فیلم آقای روستایی نتیجه فشارهای تهیه کنندگان و سرمایه گذاران و پول و نقشی بود که اونها بازی میکردن توی این ماجرا، ولی از اون طرف ما هیئت داوران رو داشتیم که متشکل از هنرمندان مستقل بود. ببینیم، میخوام بگم که جریانهای متفاوتی دارن سعی میکنن در... نمیتونیم ما یک کاسه بکنیم بگیم جامعه جهانی تمامش سرشار از حمایت و تشویق هست. نه، حکومت ها و دولت ها به دنبال منافع خودشون هستن، اگر لازم باشه با دولت ایران دست دوستی میدن، سرمایه داران و سرمایه گذاران به دنبال پول خودشون هستن، اما این وسط هنرمندان، تشکل‌های مردمی، گروه‌های مستقل وجود دارن که سعی میکنن به نوعی مشوق حرکت‌های مردمی اینچنینی باشن و به نظر من تشویقی که اونها میکنن ناشی از حرکت و جنبشی است که در بطن جامعه ایران وجود داشته و داره.
مانا نیستانی بود، کارتونیست ساکن فرانسه. اما بشنوید از هانا کاویانی از دور پنجم مذاکرات هسته‌ای که با کمترین اطلاع رسانی پایان یافت.
این مذاکرات که با میانجیگری عمان در محل اقامتگاه سفیر این کشور در روم پایتخت ایتالیا انجام شد، پس از حدود 2 ساعت پایان یافت. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که میانجی طرفین است درباره آن گفت این دور از مذاکرات با برخی پیشرفت‌ها اما بدون نتیجه قطعی پایان یافت. آقای البوسعیدی ابراز امیدواری کرد که با شفاف سازی در مورد مسائل باقی مانده طی روزهای آینده امکان حرکت به سمت هدف مشترک در زمینه دستیابی به توافقی پایدار و شرافتمندانه فراهم شود. دو مشخصه‌ای که برای یک توافق که در روزهای اخیر هم هر دو طرف و ناظران از آن صحبت کرده بودند، توافقی که پذیرفتن مفاد آن برای ایران ممکن باشد و در این حال موضوعات به شکلی در آن رسیدگی شود که آنطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 2 روز پیش گفته بود پایدار باشد. اگرچه مسیر برای رسیدن به چنین توافقی آنچنان ساده نیست، موضوعی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم شامگاه جمعه بر آن تاکید کرد.
ببینید، مذاکرات پیچیده‌تر از اون هست که با دو سه جلسه بخواد حل و فصل بشه. ما همین که الان در مسیر معقولی قرار داریم، به نظر من یک پیشرفت خودش.
عباس عراقچی این دیدار را حرفه‌ای‌ترین دور توصیف کرده است. مذاکراتی که او با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، و مایکل آنتون، رئیس هیئت کارشناسان آمریکایی انجام داده. از سوی این تیم اما به صورت علنی ابراز نظری درباره مذاکرات نشده، اما یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده دور پنجم را سازنده خوانده و گفته پیشرفت بیشتری به دست آمده، اما هنوز کارهایی باقی است. عباس عراقچی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، در توضیح آنچه باید همکنون انجام شود به پیشنهادات وزیر خارجه عمان اشاره کرد و گفت
روی ایده‌های مختلف بحث شد. ایشون ایده‌هایی داشتن که قرار شد که کارشناسی بیشتری توسط دو طرف در مورد این ایده‌ها صورت بگیره، به پایتخت‌ها منتقل خواهد شد بدون اینکه هیچ تعهدی فعلا برای هیچ طرف داشته باشه. بنای ما بررسی این راهکارهای جدید و پیشنهاداتی هست که میتونه احتمالاً راهگشا باشه.
جزئیات پیشنهادات طرف عمانی مذاکرات مشخص نیست، اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع خود گزارش داده که طرفین در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم سیاسی هستند که مبنای کار بر روی جزئیات یک توافق باشد. همانند روندی که در سال 2013، 12 سال پیش در ژنو به دست آمد. در آن زمان برنامه اقدام مشترک پیش زمینه دستیابی به برجام در سال 2015 بود، سناریویی که حدود یک ماه پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آن را این گونه توصیف کرده بود.
علل اصول ورود به جزئیات هر مذاکره‌ای باید در چارچوب کلیاتی که طرف‌های مربوطه تفاهم کردن صورت بگیره. بنابراین هیچ جزئیاتی تفاهم نخواهد شد مگر اینکه چارچوب کلی مد نظر ما درش لحاظ بشه.
حالا 4 هفته پس از این گفته‌ها به نظر می‌آید طرفین در زمینه این چارچوب کلی به یک فهم مشترک نزدیک‌تر شدند، اگرچه سوالات بیشماری باقی است، از جمله اینکه حق غنی‌سازی اورانیوم در این چارچوب کلی چگونه تعریف خواهد شد تا تهران و واشنگتن بتوانند به مذاکرات درباره جزئیات چند وجهی یک توافق وارد شوند.
هانا کاویانی بود. استفاده بدون محدودیت از داروهای نیروزا در یک رویداد ورزشی پرسش برانگیز شده. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
بدن ما برای دفاع از خود سازوکار دفاعی دارد که شبیه به یک آژیر خطر عمل می کند. این سازوکار را التهاب می گویند. هنگامی که بدن دچار آسیب یا عفونت می شود، این سیستم فعال شده و با ارسال سلول های ایمنی به محل آسیب به رفع مشکل و آغاز فرایند ترمیم کمک می کند. اما گاهی این پاسخ التهابی از حالت مفید خود خارج شده و به یک وضعیت مزمن تبدیل می شود، وضعیتی بی صدا و مداوم که به جای فایده آسیب بیشتری به بدن وارد می کند. نتیجه این التهاب مزمن می تواند خستگی همیشگی، دردهای پراکنده و زمینه ساز بروز بیماری های جدی مانند دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی و حتی افسردگی باشد. ورزش منظم به ویژه با شدت متوسط به عنوان یک راهبرد طبیعی و مؤثر می تواند این زنگ خطر دائمی را خاموش کند. پژوهش‌ها نشان دادند که هنگام ورزش ماهیچه‌ها مواد ضد التهابی آزاد می کنند. این مواد به عنوان پیام‌رسان عمل کرده و نشانگرهای پیش التهابی را سرکوب می کنند. به زبان ساده ورزش مانند یک میانجی عمل می کند که به بدن کمک می کند تا تنش‌های التهابی فروکش کرده و به تعادل بازگردد. فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا و تمرینات قدرتی همگی می توانند در کاهش التهاب مؤثر باشند. حتی یک جلسه 20 دقیقه ورزش با شدت متوسط نیز می تواند پاسخ التهابی بدن را تقویت کند. نکته کلیدی تداوم و اعتدال در فعالیت بدنی است، چرا که ورزش منظم اثرات ضد التهابی بلند مدت را به همراه دارد. از سوی دیگر کاهش چربی اضافی بدن به ویژه چربی‌های اطراف شکم نقش مهمی در کاهش التهاب ایفا می‌کند. بنابراین ورزش و مدیریت وزن مانند دوبال یک پرنده عمل می‌کنند و برای دستیابی به حداکثر فواید ضد التهابی مکمل یکدیگرند و در نهایت باید خاطر نشان کرد ورزش تنها برای زیبایی یا تناسب اندام نیست، بلکه ابزاری قدرتمند و طبیعی برای آرام کردن بدن، کاهش تنش‌های درونی و پیشگیری از طیف وسیعی از بیماری‌های مزمن است. ورزش کردن یک سرمایه گذاری بی هزینه و حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر به همراه سلامتی است.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.